رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیومزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 10 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم.
سلام شنونده عزیز، امروز با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطلوب خان دولتوف رئیس دستگاه اجرایی ریاست این جمهوری تعیین شد. او در این مقام امیرشاه میرعلیف را که به پارلمان انتخاب شده است عوض میکند. مطلوب خان دولتوف از سال 1994 رئیس کمیته اداره اموال دولتی و مسئول خصوصی گردانی کارخانه های دولتی و بعدا یک مدت رئیس کمیته نظارت مالی بود و 4 سال پیش مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی تعیین شد. امروز همین طور رئیس هماکنون سابق امانت بانک محمد امین وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی، رحمت بابوکلانوف وزیر آب و آبیاری و سومن تغایی و رئیس کمیته زن و عائله تعیین شدند. رهبران پیشین این وزارتخانه ها به پارلمان گذشته اند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد که امروز در کابل با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات داشت گفت ایران حضور نیروهای خارجی را روی حل صلح افغانستان نمی شمارد. احمدی نژاد آمریکا را عیبدار کرد که در افغانستان بازی دوگانه پیش می برد. احمدی نژاد در کابل همچنین گفت
اونا با امنیت کشورهای ما، با پیشرفت ملتهای ما مخالفن. برای اینکه بشکنن ملتهای ما رو حاضرن صدها میلیارد هزینه کنن، اما من مطمئن هستم که همه اونها در برابر ملتهای منطقه به خصوص ملت افغانستان شکست خواهند خورد.
رئیس جمهور ایران افزود که کشورش پشتیبانی کامل خود از دولت افغانستان و اعمار مجدد این کشور جنگ زده را ادامه خواهد داد. و امروز رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به پاکستان سفر میکند. یک موضوع اصلی مذاکرات او نقش است که اسلام آباد میتواند در مذاکرات احتمالی کابل با طالبان بازی کند. پاکستان در گذشته از دولت طالبان پشتیبانی میکرد و اکنون میخواهد در روند مصالحه با جنگان معتدل نیز شرکت ورزد. اخیرا پاکستان چندین رهبر طالبان افغانستان با شمولی رهبر دوم این گروه تندرو ملا برادر را بازداشت کرد. این سفر دوروزه نخستین دیدار کرزی از پاکستان بعد از رسیدنش به دور دوم ریاست میباشد. شیخ محمد سعید تنتاوی رهبری دانشگاه الازهر قاهره از معتبرترین تعلیمگاه های اسلامی سنی در جریان دیدارش از عربستان سعودی بر اثر سکته قلب در سن 81 درگذشت. دیدگاه معتدل شیخ تنتاوی به برخی مسائل بحثی از جمله به حقوق زن خشم روحانیان محافظه‌کار را برمی‌انگیخت. تنتاوی تا 10 سال مفتی اعظم مصر بود و سال 1996 امام اعظم مسجد الازهر و شیخ اعظم دانشگاه الازهر تعیین شد. او ماه اکتبر به خاطر شرکت در انجمن بخشیده به سال امام اعظم به تاجیکستان سفر کرده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده 56 نفر متهم به عضویت در گروه مذهبی جماعت تبلیغ را به پایان آورد و از این شمار 23 نفر را به مهلت از 3 تا 6 سال محکوم به زندان کرد. فاروخ ملخوف سخنگوی دادگاه عالی گفت 33 متهم دیگر با مبلغی از 35 هزار تا 70 هزار سومانی جریمه بسته شدند.
جریمه هاش نسبت 8 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1000 نشانده برای حساب خوب به فایده دولت، نسبت 20 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1500 نشانده برای حساب خوب به فایده دولت و نسبت 5 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 2000 نشانده تعیین کرده شده است.
مقامات میگویند مرافع پرونده به دلایل امنیتی در یک بازداشتگاه دوشنبه دایر شد. تاجیکستان فعالیت جماعت تبلیغ را هنوز سال 2006 منع کرده است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف امروز با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی ملاقات کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری های دوجانبه و دورنمای رشد همکاری ها میان این دو کشور آسیای مرکزی بررسی شده است. همراخان ظریفی در پی این ملاقات گفته است دوشنبه پشتیبانی کامل قزاقستان و شخصا نظربایف را احساس میکند. به اعتقاد او دوستی میان رؤسای دو جمهوری تاجیکستان و قزاقستان را به سوی توسعه منبعی روابط دو جانبه راهنمایی میکند. ادامه اخبار. روز 9 مارس در مرکز کاردیوخیرورگی تاجیکستان برای نخستین بار توسط عملیات جراحی حجره‌های بنیادی در بدن دو مریض را تبدیل کردند. این عملیات جراحی را گروه طبیبان کاردیولوژ تاجیک با کمک مسعود میرشاهی یک دانشمند ایرانی تبار مقیم فرانسه انجام دادند. میرشاهی رهبری این برنامه طبی را در تاجیکستان بر عهده دارد. با نوشته خبرگزاری رسمی خاور، تاجیکستان نخستین کشور آسیای مرکزی و بعد از ایران و هند و چین چهارمین کشور شرق است که دست به جراحی تبدیل حجره‌های بنیادی می‌زند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری شام چهارشنبه رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
مطلوب خان دولتوف کیست و چطور به مقام رئیسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان رسید؟
شیخ تنتاوی، بزرگترین چهره مذهبی و عالم اسلام، در سن 81 سالگی درگذشت.
و دادگاه عالی تاجیکستان 33 نفر را رها و 23 نفر عضو جماعه تبلیغ را به مدت‌های گوناگون محکوم به زندان کرد.
ادامه برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مطلوب خان دولتوف مشاوری دولتی ریاست جمهوری در امور اقتصادی را رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین کرد. مطلوب خان دولتوف یکی از نزدیکان رئیس جمهور و از مقام به اصطلاح در راز عمر دولت امام علی رحمان است. وی 18 سال اخیر، یعنی از زمان به رهبری رسیدن آقای رحمان در تاجیکستان، در وظیفه های مهم دولتی و حکومتی کار کرده است.
بله، وی اکنون در این مقام یکی دیگر از شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور امیرشاه میرعلیف را که نماینده پارلمان انتخاب شده است عوض می کند. کارشناسان ریاست دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را یکی از وظیفه های کلیدی در دولت تاجیکستان ارزیابی می کنند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، این وظیفه به اصطلاح دست راست رئیس جمهور به شمار می رود.
تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت.
تعیین مطلوب خان دولتوف به وظیفه رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان را از تغییرات های عمده کادری اخیر ارزیابی میکنند، زیرا رهبری دستگاه ریاست جمهوری از امکانات خوبی دسترسی به سردار دولت برخوردار است. ولی روی کار آمدن شخصی که به قول کارشناسان از نزدیکان پرزیدنت است، احتمال بعضی سر و صداها در باره تکیه به خیش و اقربا را نیز افزایش می‌دهد. سیمودین دوستوف، کارشناس در امور سیاسی، می‌گوید به این وظیفه باید نفری تعیین می‌شد که در عملی کردن سیاست دولت تاجیکستان در 2 سال آینده و حمایت از ساختمان نیروگاه راغون مساعدت کرده می‌توانست. و افزود
باید به رهبری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نفری تعیین می‌شد که می‌توانست با مرکزهای گوناگون تصمیم گیری در تاجیکستان البته تواند برابر یا بالاتر از آنها صحبت کرده تواند. انتخاب مطلوب خان دولتوف نیز وابسته به همین صفات ها تا البته به نظر گرفته شده.
آقای دوستوف همچنین افزود مطلوب خان دولتوف در بیرون آمدن از بحران اقتصادی و بیشتر شدن نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2009 نقشی مهم بازیده است. مطلوب خان دولتوف 60 ساله نامزدی علوم اقتصاد است و رساله نامزدیش را سال 1978 حمایت کرده است. تا سال 1983 در اکادمی علوم تاجیکستان از جمله کاتب آزاد حزب کمونیست و کارمند شورای وزیران تاجیکستان بوده است. از سال 1991 تا سال 2001 معاون و رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی و تا سال 2006 رئیس کمیته نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان بود. از سال 2006 تا به حال وظیفه مشاور دولتی سیاست اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان را اجرا میکرد. کارشناسان فعالیت های او در کمیته دولتی اداره اموال دولتی را تاریک ارزیابی میکنند، با آن دلیل که محض در این مرحله یک دوره خصوصی گردانی در تاجیکستان انجام یافت. به قول آنها این روند سالهای را بر جای گذاشته است که تا حال پاسخ خود را پیدا نکردند. مطلوب خان دولتوف در سمت رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان امیرشاه میرعلیوف که یکی دیگر از منصبداران به اصطلاح دراز عمر حکومت امام علی رحمانوف را عوض میکند که اخیرا در صدر رویخط حزب خلق دموکراتی نماینده پارلمان شد. کارشناسان میگویند این به آن معناست که مطلوب خان دولتوف نیز مثل میرعلیوف از افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان است. امنیتی عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در وظیفه ریاست دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر تنها افراد وفادار به رئیس جمهور تعیین میشوند.
اما چه وابسته است به صداقت این فرد با اون جناب رئیس جمهور است و به همزمان باید یک رشته خشگیر داشته باشد. به همین خاطر انتخاب شده است، نه به خاطر که این شخص یک همچون در تاجیکستان معروف است و میتونن تمام کارهای دستگاه را به یک حالت خوب دارند.
ایده از کارشناسان بر رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدن مطلوب خان دولتوف را به جز تجربه در قرابت خویشاوندی او با رئیس جمهور نیز ارزیابی میکنند. رسما این اطلاع تایید نشده است و در این مورد تنها در رسانه ها گفته میشود. اما کارشناسان میگویند از جمله خویشاوندان رئیس جمهور در حکومت تاجیکستان چند نفر فعالیت میکنند، از جمله دختر او آزاده رحمانوا و پسرش رستمی امامعلی.
مطلب خان دولتوف رئیس جدید دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و نظرها پیرامونی این شخصیت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. شیخ محمد سعید تنتاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره، بزرگترین مرکز معتبر تعلیم علوم اسلامی در جهان، در سن 81 از بیماری سکته قلب در جریان سفرش به عربستان سعودی از عالم چشم پوشید.
شیخ تنتاوی از روحانیان سرشناس در مسائل فقه سنی محسوب میشد و با نظر معتدلش در مسائل بحثی از جمله حقوق زن در اسلام فرق میکرد.
این دانشمند معروف ماه اکتبر سال گذشته در روزهای برگزاری انجمن سال امام اعظم ابو حنیفه از تاجیکستان بازدید و در مراسم بزرگداشت سالگرد امام اعظم در حضور مهمانان خارجی و داخلی در دوشنبه صحبت کرده بود.
نگاه به راه زندگی و میراث علمی و دینی شیخ محمد سعید تنتاوی در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
در گذشت شیخ محمد سعید تنتاوی جهان اسلام سنی را از یکی از روحانیان خیلی معروف و محترم و از لحاظ دیدگاه به مسائل معتدل محروم کرد. شیخ تنتاوی طی 14 سال اخیر مقام شیخ اعظم دانشگاه الازهر قاهره را به خاطر حمایت از تفسیر عنعنوی اسلام سنی در مقابل چالش‌های ناشی از گروه‌های تندروی مذهبی نظیر القاعده و طالبان استفاده می‌برد. او به طور مکرر استفاده حمله‌های تروریستی علیه مردم آسایشته و اهداف غیر نظامی را محکوم می‌کرد و افرادگرایی را عمل ضد اسلامی میخواند. شیخ تنتاوی در ماه اکتبر سال گذشته ضمن بازدید از تاجیکستان و شرکتش در انجمن گرامیداشت سال امام اعظم در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی موضع قاطعانه‌اش در این مسئله را بار دیگر تکرار کرد و از جمله گفت:
ما قال احد من العقلاء بان
مردم با فرهنگ و عاقل هیچگاه نمیگویند که اسلام با تروریسم و خرابکاری ارتباط دارد. معنای تروریسم خراب کردن و زندگی مردم آسایشته را ناآرام و زیر خطر گذاشتن است و همه دینهای آسمانی با شمول دین اسلام و همچنان اهل بشریت آن را محکوم
می‌کند.
شیخ محمد سعید تنتاوی رهبری دانشگاه الازهر معتبرترین دانشگاه دینی اسلام سنی را بردوش داشت و از این لحاظ گفته ها و فتواهای او از ارزش عظیم معنوی و شرعی برخوردار بود. پیروان مذهب سنی به طور سنتی و همیشه به فرمانده های استادان الازهر به خصوص به اظهار نظر شیخ اعظم این دانشگاه احترام ویژه قائل هستند و اما شیخ تنتاوی نه فقط به حیث رهبری این دانشگاه بلکه همچون یک روحانی نیز به سر خود در بین اهل سنت اعتبار فوق العاده ای داشت. در سال 2003 او با گزاران مرگ طلب را دشمنان اسلام حکم کرد. شیخ تنتاوی همچنین علیه سوء استفاده گروه های افراطی از تعبیر جهاد صدا بلند کرد و گفت فرق بین دین صلح پرور چون اسلام و گروه های افراطی در مورد تفسیر واژه جهاد فرق خیلی عظیم و مثل زمین و آسمان است. تقریبا هر گفته و هر فتوای تنتاوی به محض اهمیتش اسم شیخ را در سرخط اخبار قرار میداد. وقتی مقامات فرانسه پوشیدن روسری را در مکاتب منع کردند، شیخ تنتاوی فتوا داد که دختران مسلمان می توانند در ساعات حضور خود در مکتب روسری نبندند. این فتوا مبنی به عقیده شیخ بود که حضور بدون روسری دانشجو دختران مسلمان را بر احتمال از تحصیل محروم شدن آنها برتری میداد. سال گذشته گروه های سیاسی اسلامی مصر در پی صدور یک تصمیم پرسر و صدا شیخ طنطاوی را به آن متهم کردند که پوشیدن نقاب را برای دانشجو دختران در همه مکاتب دخترانه تحت نظر دانشگاه الازهر نیز منع کرده است. اما او در صحبت اختصاصیش با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت فتوایش چنین هدف نداشت.
ما هرگز فتو صدر نکردیم که زن مصری در کوچه و خیابان و دیگر مکانهای جمعیتی نقاب نپوشد. این امر ما مربوط به آن است که نباید دانشجو دختر در داخل سینفونهای دانشگاه که در آنجا تنها دختران حضور دارند و تنها زنها تعلیم میگیرند نقاب پوشند. زیرا در آن سینفونها تنها زنها حضور دارند، با شمول آموزگارهای زن و حاجت به نقاب پوشیدن نیست.
در مسئله ابورت شیخ طنطاوی سقوط جنین را در مواردی مربوط به تجاوز به ناموس مجاز میدانست، اما او مخالف ختنه کردن دختران بود و میگفت این عمل ربط با دین و با اسلام ندارد. البته نمیتوان گفت که فرموده ها و فتواهای شیخ طنطاوی را همه قبول داشتند. در مسئله حقوق زنان او محافظه کار بود و امامت زن را برای ازدحام آمیخته نمازگزار نمیپذیرفت. شیخ طنطاوی میگفت در نماز پیش گذشتن زن اهل مسجد را متوجه قامت و بدن امام میکند که در نماز عملی جایز نیست. جنبش های سیاسی اسلامی در مصر اما طنطاوی را به آن عیبدار میکردند که دیدگاه معتدل در مسائل اسلامی را به خاطر خدمت به منافع دولت دنبال میکند. اما او که تا رسیدنش به مقام امام اعظم مسجد الازهر و شیخ اعظم دانشگاه الازهر طی 10 سال مفتی اعظم مصر نیز بود، همیشه این اتهام را رد میکرد و میگفت سیاست به موضع گیری های او تأثیر ندارد. و اما با مجرد درگذشت محمد سید طنطاوی این سوال در ذهنها علکه حق شده است که آیا قاهره بعدی او کی را به رهبری الازهر برخواهد گزید؟ اشرف حسن یک عضو دفتر طنطاوی برای ترس گفته است غالبا به صورت موقت به این مقام معاون شیخ محمد واصل را انتصاب خواهند کرد. البته تا آن روزی که رئیس جمهور مصر حسنی مبارک اسم جاینشین شیخ را اعلان کند.
در گذشت شیخ محمد طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره، بزرگترین مرکز معتبر تعلیم علوم اسلامی در جهان. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی در برنامه من دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی را ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 56 تن از شهروندان این کشور را که با اتهام عضویت در سازمان مذهبی جماعی تبلیغ متهم می شوند صادر کرده است. برخی از اعضای این گروه با گناه تأسیس جماعی تبلیغ متهم و به سالهای طولانی از آزادی محروم شده اند. اما برخی از اعضای این گروه با پرداخت جریمه از تالار دادگاه به آزادی رها شدند.
عبدالقیم، به فکرم اعضای این گروه 56 نفری جماعه تبلیغ سال گذشته بازداشت شده بودند، همینطور نیست؟
بله، این گروه در سال گذشته بازداشت شده بودند و امروز هم که مرافعی دادگاهی آنها پشت درهای بسته و در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه انجام گرفت. درباره این موضوع و جزئیات بیشتری آن گزارش ما را گزارش داریم از همکارمون مرزانبی خالق‌زاد.
خیلی خوب، این گزارش از شهر دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته 56 ساکن این کشور را برای تشکیل دادن سازمان جماعت تبلیغ در این کشور و بنابر شرکت عملی نمودن در ترویج این سازمان با جرم‌های مختلف محکوم کرد. اگر 23 نفر آنها با جرم‌های مختلف محکوم به زندان شده اند، 30 تن از آنها با پرداخت جریمه طبق قانون جزایی تاجیکستان رها شدند. فرخ ملخوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این گفت
نسبت هم 56 نفر برای تشکیل و اشتراک در فعالیت جمعیت تبلیغ که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده درباره معنی فعالیتش با سبب به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده گناهکار و محکوم کرده شدند. جریمه هاش به اندازه از نسبت 8 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1000 نشانده برای حساب خوب افایده دولت، نسبت 20 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 1500 نشانده برای حساب خوب افایده دولت و نسبت 5 نفر جزا در نمود جریمه به اندازه 2000 نشانده برای حساب خوب افایده دولت تعیین کرده شده است.
از فرخ ملخوف پرسیدم که 1000 و 2000 نشان دهنده چی معنا دارد و این چه نوع جزا هست؟ و می گوید که طبق قانون کیفری تاجیکستان هزار مبلغی است که تعیین کرده می شود و بعداً با رقم 35 ضرب زده می شود. یعنی نفری که گرفتار این هزار نشان دهنده شد باید 35 هزار سامانی پرداخت کند و گناه خود را بشوید. آنهایی که 2000 نشان دهنده گرفته اند لازم است که 70000 سامانی بپردازند. حالا صحبت ما درباره جماعت تبلیغ شرح تنها این مسئله نیست. فعالیت این سازمان در تاجیکستان هنوز 4 سال قبل منع کرده شده بود. نماینده ریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان سید بیگ محمد الله در رابطه با این مسئله گفت:
در تاریخ 3 مارس سال 2006 بعضی سازمان ها از قبیل القاعده و جنبش طالبان و اخوان المسلمین و جماعه تبلیغ فعالیتشون در دودی جمهوری تاجیکستان من خاطر اون فعالیت اونها مخالف با قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان بوده است.
اما به نظر کارشناسان مسائل دین و مذهب جماعت تبلیغ فعالیت ارتجاعی یا تندگرایی نداشته است. تبلیغ ها به مثل حزب تحریری ها گروه طالبان القاعده تندگرا نبودند. حکمت الله سیف الله‌زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ میگوید:
من نمیتوانم بگم که جمعیت تبلیغ یا فعالیت این جمعیت تبلیغ کدام نگرانی ها یا تشویش یا خطر به جامعه مسلمانی ما داشته باشند. گروه تنها هدفشان یک چیز است: دعوت به خاطر خدا، یعنی رو آوردن به ارزش های اسلامی.
اخیرا حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی سرشناس به دادگاه عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که قرار خود درباره به فهرست سازمان و حرکت های افرادگرا و تروریست وارد کردن جماعت تبلیغ را بیکار کند. محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده بود، ولی دادستانی کلی تاجیکستان بازنگری قرار درباره جماعت تبلیغ را غیر ممکن ارزیابی کرده بود. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان به 56 نفر از اعضای جماعه تبلیغ در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما رو به یک اعلان جلب میکنیم، سپس ما یک مهمان داریم در استودیو، همکارمون رحمت کریمی دولت، که در باره نوشته های خوانندگان به مقاله های سامانه رادیو آزادی مطالبی رو پیشکش خواهند کرد.
بله.
اول پرومو آگهی.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. خوب شنوندگان گرامی، حالا ما رحمت کریمی دولت همکارمان را به استودیو دعوت کردیم. خوش آمدید رحمت کریم.
تشکر.
برنامه ما و ممکن است بگویید که در این شبانه روز اخیر خوانندگان سامانه رادیو آزادی بیشتر به کدام مقاله ها توجه کردند و اصلا چی می نویسند درباره اون مطالبی که در سامانه ما به چاپ می رسند؟
بله، تشکر. از تمام مطالبی که امروز در سامانه آزادی نشر شده بودند، بیشترین شرح را مطلب راجع به درگذشت شیخ محمد سعید طنطاوی رئیس دانشگاه الازهری مصر تا کنون دریافت کرده است.
این مقاله همین یک دو ساعت پیش روی سامانه آمد.
بله، یک سه ساعت پیش روی سامانه آمد و بیشترین اظهار نظر تا کنون دریافت کرده است، اگرچه دیگر مطالب نیز اظهار نظرهای دریافت کردند. سهراب از دوشنبه در این رابطه می نویسد: باز یک عالمی اسلام دنیای فانی را ترک گفت، مکانش جنت باشد. نسیم خواننده دیگر و باز هم از دوشنبه میگوید: این لله اینا الیه راجعون. واقعا هم عالم اسلام باز یک چهره نمایان و عالم برجسته را از دست داد. چنان میفرمایند: مرگ عالم برای جامعه هلاکت است، عالم خوب بودن خداوند آخرتش را آباد کند، آمین. خواننده دیگر با اسم پوشیانی از تاریخ دانشجویی خود در مصر در الازهر یادآور شده است و از کمک هایی که از جانب شیخ طنطاوی دیده بود و می نویسد: ما سه گروه دانشجویان تاجیک در سال 1996 در قسمت های جداگانه مصر چیز به واقع قاهره در اجاره میزیستیم و تا روزی که مبلغی که داشتیم تمام شد و چون پولمون که تمام شد دست جمعی به نزد شیخ رفتیم و مراجعه کردیم و با یک امضای رئیس همه ما دانشجویان تاجیک صاحبی حجره های علاهیده در بهترین خوابگاه دانشجویان خارجی شدیم و دوام 5 سال چندین بار مشرف برای ملاقات با شیخ تنتاوی شدیم. روان استاد شاد می نویسد پوشیانی. علا خان از تویر روسیه می نویسد امروز برای امت اسلام روزی ماتم است، زیرا باز یک بلبله از گلستان اسلام این دنیای فانی را ترک کرد، خداوند رحمت و مغفرتشان نماید، آمین. و دینا محمد از مسجد می نویسد در گذشت عالم روانی جهان اسلام را به همه مردم مسلمان تسلیت عرض میکنم. و همچنین واکنش ها راجع به دو مطلب دیگر، یکی جدا شدن کمیته دین از وزارت فرهنگ تاجیکستان و دیگری تغییرات های اخیر کادری در حکومت تاجیکستان است، مطالب بیشتر شرح بیشتری را دریافت کردند.
تشکر همکاری ما رحمت کریمی دولت در سامانه رادیو آزادی بودند که با نوشته های خوانندگان این سامانه آشنا میکردند و این دو مطلبی که شما در اخیر ذکر کردید شنوندگان ما میتونند سامانه ما را بر راحتی باز کنند.
آزادی.org و اظهار نظر کنند و همچنان ما به دلیل رعایت نشدن آداب بحث متاسفانه نمیتونیم همه اظهار نظرهایی که عمدتاً خوب هم هستند ولی اونها را نشر کنیم و شنونده و خواننده عزیز بار دیگر به رعایت آداب بحث دعوت میکنیم که در این بحث ها شرکت بکنند.
با تشکر از همکارم رحمت کریمی دولت ترانه را به شنوندگان پیشکش میکنیم. تشکر.
فریادی من از فراق یارم و غالی من از غمی نگارم، بی روی شما هی و نگاره دختره من بخونگارم، بی روی شما هی و نگاره دختره من بخونگارم. فریادی من از فراق یارم و غالی من از غمی نگارم، خون جگرم زیخور قدیتو از دی دروانه در کنارم، خون جگرم زیخور قدیتو از دی دروانه در کنارم. دردی دلی من زیاد گذشته است، جانم زی فراق بی‌قرار، دردی دلی من زیاد گذشته است، جانم زی فراق بی‌قرار است، از ساز غمی من آگهی نیست او وقت که جهان پای دارد. فریادی من از فراق یار است و غانی من از غمی نگار است، خون جگرم زی فرقتی تو از ای دروانه در کنارم، خون جگرم زی فرقتی تو از ای دروانه در کنارم. از دست زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگارم، از دست زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگارم، صد چی کنی شکایت از دست چون شده با غم نبرقرارم. فریادی من از فراق یارم و غالی من از غمی نگارم، بی روی شما هی و نگارم رخساره من بخونگارم، بیروی چما هی و نگارین رخساره من بخونگارم. فریادی من از فراق یار است و غالی من از غمی نگار است، خون جانی جیگرم زی فرقتی تو از دیگر و ندر کنارت خونی جیگرم زی فرقتی تو از دیگر و ندر کنارت خونی جیگرم زی فرقتی تو از دیدار وانا در کنارا.
شما ترانه را با صدای محمد رافع پسری کرامتلو قربان میشنیدید. یادآوری میکنم که وقتی که این ترانه را با صدای محمد رافع میشنیدیم واقعا صدای پدرش به یادمون میومد. مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بروده داریم.
شنوندگان ارجمند، در نیمه دویم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق از قرقیزستان بازدید و با رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد.
نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان گفته است برای بازرسی فنی ساختمان نیروگاه راغون و زیست محیطی محلی آن و تاجیکستان کمک میکند.
و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از کابل بازدید و همکاری ها را با رهبری افغانستان بررسی کرد. تا کجا این همکاری ها ثمر بخش خواهند بود؟ امروز جنرال دیوید پتریوس رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا از قرقیزستان بازدید و با قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. جنرال پتریوس فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق را نیز بر عهده دارد. در آستانه این بازدید آمریکا اعلام کرد که به قرقیزستان کمک مالی میکند تا در جنوب این کشور در ولایت بادکند مرکز ضد تروریستی بنیاد شود.
قورمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان نیز بعد از ملاقات با جنرال پتریوس از جانب خود اظهار داشته است که قرقیزستان یکجا با محافل بین المللی در بازسازی افغانستان سهم خواهد گرفت. نور محمد، نکته دیگر جالب این است که هم آمریکا و هم روسیه در قرقیزستان پایگاه نظامی دارند و برای آینده نقشه های دیگر نیز دارند. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در بشکک در باره بازدید جنرال پتریوس از قرقیزستان چنین گزارش می دهد.
دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان می گوید ملاقات در پایه یک سفر دیوید پتریوس به بیشکک راه اندازی شد. بنا به این منبع دیوید پتریوس گفته است که ایالات متحده آمریکا اهمیت همکاری های قرقیزستان در احیای افغانستان و سهم این کشور در مبارزه با تروریسم بین المللی را خیلی با ارزش ارزیابی می کند. با گفته فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا، قرقیزستان از عملیات نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان که تحت عنوان آزادی شکست ناپذیر پیاده می شود پشتیبانی می نماید. این سفر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح دیوید پتریوس به قرقیزستان زمان صورت می گیرد که بنیاد یک تمرینگاه ضد ترور در ولایت بادکند این کشور موجب گفتگوزارهای پرسر و صدا قرار گرفته است. همچنین شورای مویسفیدان قرقیز تقاضا نموده است که ایالات متحده آمریکا مرکز انتقال ترانزیتی را از میدان هوایی منس بیشکک بیرون کشد. ریکاردو بادن، یک افسر ائتلاف ضد ترور در مرکز انتقال مواد ترانزیتی میگوید با وجود این گفتگوزارها به حیث یک افسر آمریکایی پیرامون بنیاد تمرینگاه ضد ترور در بادکن یگان اطلاع ندارد. با گفته ریکاردو بادن، وی کارمند سفارت نیست که به این مسئله ها توجه کند. در همین حال آمربیگ اومتالیف عضو شورای مویسفیدان قرقیزستان میگوید
читаем, что перевозки гуманитарных или иных грузов мирного характера можно осуществлять по линии гражданской авиации.
با گفته آمربیگ اومتالیف، شورای مویسفیدان چنین میشمارد که انتقال مواد بشردوستانه و مواد دیگر مورد نیاز مردم افغان را میتوان توسط هواپیماهای ملکی نیز انجام داد. و می افزاید از این لحاظ شورای مویسفیدان تقاضا می نماید که تا انجام خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از میدان هوای منس هواپیماهای نظامی پرواز خود را کاملا قطع کنند. با تاکید آمربیگ اومتالیف در یک کشور موجودیت پایگاه نظامی دو کشور ابرقدرت که از موقعهای مخالف جانبداری می کنند غیر امکان است. امومرد سریف کارشناس مسائل سیاسی قرقیز میگوید که موافق سازشنامه طلب خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور باید کم از 6 ماه قبل در میان گذاشته شود. مرد سریف افسود ولی در همین حال پیرامون استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور ایران و روسیه نیز اعتراض نمودند. به عقیده کارشناس سریف بعد چنین واکنش ها قرقیزستان دوره مشکل ترین خود را پس سر می نماید. مرد سریف گفت جای شبهه نیست که به بیشکک آمدن جنرال آمریکایی دیوید پتریوس و ملاقات وی با پرزیدنت باقیف از حمایت موقع ایالات متحده در منطقه منشأ گرفته است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق از قرقیزستان. و باز هم عبدالقیوم از مسئله منطقه یا وضع در مرز میان قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان دور نمی رویم. شما چی میگوید؟
بله نور محمد، وقتای اخیر خبرها درباره حتی تیراندازی ها به سوی شهروندان یکدیگر یا به قول مرزشکنان در مطبوعات به تب رسید و سر و صداها درباره سردی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر می شود.
بله واقعا هم سر و صداهای به گوش می رسید که امروزها جانب ازبکستان در مرز با تاجیکستان و قرقیزستان یعنی در وادی فرغانه شماره تکنیکای نظامی خود را افزایش داده است. حتی بعضی تحلیلگران می گویند چنین رفتار ازبکستان شاید هوشدار به همسایگانش است که سالهای اخیر با میل ازبکستان قدم بر نمی دارند، یعنی مستقلیت نشان می دهند.
نور محمد، در هر صورت برای روشن کردن این آوازه ها امروز همکارمون معصومی محمد رجب به یکی از ناحیه های هممرز با ازبکستان ناحیه سپیتامین یعنی سابق ناحیه نو رفت تا وضع را از نزدیک پیگیری کند. در یک صحبت تلفنی از او پرسیدم که تا چه حد آوازه ها درباره زیاد کردن تکنیکی نظامی در مرز دو کشور اساس دارد. او گفت
از صورت عموم وضع در منطقه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه سپیتامین و از آن سو بیکابادی ازبکستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، اما در سیمای همصحبتانم در سیمای ساکنانی که از مرز عبور و مرور می کردند یک نوع خواطری یک نوع نگرانی دیده می شود و در صحبت ساکنان مناطق نزدی مرزی می گفتند که در وقتهای اخیر عبور و مرور از مرز خصوصا گذشتن از جانب ازبکستان به تاجیکستان خیلی دشوار شده است، چون که ترتیبات سخت‌تر شده است و به ساکنان ازبکستان خصوصا آن جانب اجازه نمی دهد و از این سو هم به ساکنان تاجیکستان هم خیلی با ترتیبات سخت از روی ویزا و به ساکنان مناطق نزدی مرزی هم بعد پرسیدن اون که و چی خاطر می روند چند وقته و چی سبب اون وقت اجازه می دهند.
بعضی از رسانه ها چنین خبرها رو نشر کردند که در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان از جانب ازبکستان افزایش واسطه های تکنیک نظامی به مشاهده می رسد.
بله عبدالقیوم، خصوصا ساکنان مناطق نزدی مرزی که من امروز با آنها در صحبت بودم درباره دیر داورده شدن زیرپوش و تانک و ماشین های جنگی ازبکستان به مرز صحبت میکردم. مثلا میگفتن که یک نفر ساکن مسجد گفت که در مسجد هم دیده است که به خط مرز چند عدد تانک و زیرپوش از جانب نیروهای مرزبانی ازبکستان آورده شده است و در سپیتامین هم بعضی ساکنان این گونه صحبت ها میکردند. اما راستی از بس که به ما اجازه ندادند، حتی مرزبانان تاجیک اجازه ندادند که تا آن خط مرز نزدیک شویم و ببینیم که آیا واقعا نیروی حربی ازبکستان در مرز تقویت داده شده است یا نه. از گفته منابع مرزبانی هم میگفتند که واقعا از بازی که تاجیکستان اعلام کرد که راغون بنیاد میکند آوردن تنک ها زیره بوش ها نه به طریق دائمی اما گاه گاه در خط مرزی ازبکستان مشاهده میشود.
شاید از اون که ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی خارج شد و همچنین تفتیش و بازرسی و بازپرسی شهروندان در هنگام عبور و مرور را تقویت داده است، شاید این همه چیزها باشند که مردم در تشویش شده باشد؟
بله واقعا این هم یک عامل اصلی است، به خصوص اینکه در ماه اپریل در منطقه سعودی تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با یک نشست در خوزند اعلان داشتند که یک تمرین مشترک علیه نیروهای احتمالی تروریستی برگزار میکنند و ازبکستان اظهار داشت که در این تمرین اشتراک نمیکند. اما از سوی دیگر هم صحبتان هم میگفتند که امروز تقویت بسیدن مرز از سوی ازبکستان، شدید شدن ترتیب عبور و مرور برای شهروندان تاجیکستان که میخواهند به سوی ازبکستان با ویزا یا از روی همان مقرراتی که برای ساکنان نزد مرزی هست گذرند و خصوصا اجازه ندادن به گذری شهروندان ازبکستان به تاجیکستان. این گفتند از زمان شروع شد که تاجیکستان اعلام داشت که بدون اشتراک سرمایه‌گذاران خارجی هم راغون را بنیاد میکند و ازبکستان شاید یک نوع واکنش خود را، یک نوع نارضایت خود را از این اقدام تاجیکستان به نمایش میگذارد.
تشکر معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی بود که در رابطه با وضع مناطق مرزی با ازبکستان از مرز میان تاجیکستان و ازبکستان با همکارم عبدالقیوم در این برنامه صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، آزمون رادیوی آزادی درباره عکس بهترین ادامه دارد و حالا توجهتان را به یک آگاهی در این باره جلب میکنیم.
همیخل استد ما جون بدید عکس گیریم.
ای من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونی.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چی میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. بانک جهانی آماده است برای بازرسی فنی ساختمان نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک کند. احتمال دارد طرح فنی و محیط شناسی که از سوی این بانک آماده می شود کشورهای منطقه اعتراف کنند. موتو کنیشی رهبر منطقه‌ای بانک جهانی که امروز در شهر دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات داشت گفته است ساختمان این نیروگاه دو دوره را در بر می گیرد و دور دوم این ساختمان هزینه های زیادی را طلب می کند که دولت تاجیکستان در تنهایی چنین امکان را ندارد.
بله عبدالقیوم، می دانید در ساعت های اول این ملاقات حتی سر و صداهای درباره تشکیل یک کنسورسیوم با کمک نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان نیز در گردش بود، ولی این خبرها تایید نشد و بانک جهانی در حال از آمادگیش برای کمک دیگر به تاجیکستان صحبت میکند که یعنی همون تهیه کردن نقشه زیست محیطی و بازرسی فنی که در گذشته با دلایل مختلف این کار خیلی با تعویق انداخته شده بود از طرف خودی بانک جهانی. ما در این باره جزئیات بیشتری داریم در گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه که بعد از ملاقات با امام علی رحمان در صحبت نماینده بانک جهانی حضور داشت.
بانک جهانی با طرح‌ریزی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه راغان آماده شده است. ماتو کنیشی رئیس منطقوی بانک جهانی پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ پیدا کرده است و برای طرح‌ریزی گروه کارشناسان بین‌المللی را جلب خواهد کرد. جناب کنیشی گفت که روند اجرای این برنامه تا 18 ماه ادامه خواهد یافت. جناب کنیشی افزود:
The results will be all shared and studied by all five countries. Also the
نتیجه کار این متخصصان یا طرح فنی و اکولوژی آماده شده برای بررسی با کشورهای پایانی منطقه نیز ارائه خواهد شد و پس از موافقت و پذیرفته شدن آن این طرح اجرا خواهد شد.
Representing best engineers and technicians that are familiar with dam construction in the world.
ماتو کنیشی گفت که این پژوهش ها نه تنها از سوی بانک جهانی انجام می شود بلکه گروه متخصصانی سرشناس نیز در اجرای این طرح جلب خواهد شد. موتوکنیشی گفت که دولت تاجیکستان چند سال پیش از بانک جهانی خواهش کرده بود تا طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان را تهیه کند و افزود اما بانک جهانی با دلایل مختلف نتوانست این کار را به زودی انجام بدهد، بخصوص برای بانک به دست آوردن توافق و یا رضایت کشورهای منطقه خیلی سنگین بود. موتوکنیشی گفت که بانک جهانی پس از پذیرفته شدن طرح فنی و اکولوژی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه با تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی در ساختمان نیروگاه راغان اقدام خواهد کرد. این در حالی است که دولت تاجیکستان قصد دارد نیروگاه راغان را با پول مردم خود بنیاد کند. موتوکنیشی به این سوال رادیو آزادی در صورتی که تاجیکستان تلاش دارد این نیروگاه را با توان خود بسازد، در آن صورت هدف از تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی در چیست؟ گفت
Rogun, right now, the way it was designed, is built in two phases. One is phase one, which is a smaller, what we call run.
ساختمان این نیروگاه در دو دوره به نقشه گرفته شده است. دوره اول آن برابر با توان سنگ توده است، ولی دوره دوم ساختمان راغان از لحاظ هزینه و توان با نیروگاه نارگ برابر است و دوره دوم ساختمان راغان بدون جلب سرمایه‌های خارجی و تشکیل کنسورسیوم غیر ممکن است.
It is the bigger dam that would be financed by the international consortium. If it proves to be feasible.
خبرنگاران از موتوکنیشی پرسیدند که تا آماده شدن طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان تاجیکستان میتواند کار در این نیروگاه را ادامه بدهد؟ گفت
What my understanding is that the rehabilitation
تا جایی که من اطلاع دارم تاجیکستان میتواند کارهای آمادگی و برقرارکنی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغان را ادامه بدهد.
We'll continue to go on.
گذشته از این موتوکنیشی افزود ما با پرزیدنت تاجیکستان در باره جلب شرکت ها همچنین کارشناسان و متخصصان خارجی در کارهای برقرار کنی و آمادگی در ساختمان نیروگاه راغان صحبت کردیم. هدف از جلب متخصصان خارجی در آن است که آنها توانند صفت کارهای انجام شده را کنترل و نظارت کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی بانک جهانی برای بازرسی فنی و نقشه زیست محیطی محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغان در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری شام چهارشنبه را ادامه می دهیم. طوری که در خبرها شنیدید امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از کابل بازدید و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بعد از این ملاقات در کابل امریکا را برای بازی به قول خودش دوگانه احمدی نژاد متهم کرد و گفت حالا امریکا با تروریست های مبارزه می کند که زمان خودش در تشکیل آنها سهم داشت.
دو روز پیش حامد کرزی در کابل با روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا نیز همین گونه ملاقات داشت. در روزهای اخیر امریکا نیز ایران را به بازی دوگانه متهم میکند و میگوید از یک طرف ایران میگوید که میخواهد با حکومت افغانستان روابط خوب داشته باشد و از طرف دیگر با کمک به طالبان کوشش های امریکا و ناتو را برای تامین ثبات در افغانستان برهم میزند.
در یک گفتگو با حسین آریان تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی نخست از وی پرسیدیم در زمینه تضادها در مناسبات افغانستان و ایران با امریکا تا کجا افغانستان و ایران میتوانند با یکدیگر همکاری های پرثمر داشته باشند؟
کار بسیار مشکل است. همونطوری که گفتید ایران امریکا را به دو دوزه بازی
بله.
متهم کرده و آقای احمدی نژاد در سفر یک روزه خود به کابل
بله.
از این موقعیت استفاده کرده و بیشتر حملات رو متوجه آمریکا کرده. خیلی راحت گفته که آمریکا به قول ایشان 100 میلیارد دلار هر سال در افغانستان خرج میکنه، اگه نصف این پولو به افغانستان بده تمام مسائل حل میشه، در حالی که واقعا مسئله اینطوری نیست. آمریکا هم در عین حال ایران رو متهم کرده که اونطوری که باید صادق باشه، صادقانه در قبال افغانستان رفتار نمیکنه. این تضادی رو که در سیاست ایران هست در قبال افغانستان از هر جهت قابل مقایسه است. از یه جهت ایران میگه که بایستی قوای آمریکا از افغانستان خارج بشن، در حالی که افغانستان قادر به تامین امنیت خودش در شرایط فعلی نیست.
بله.
و اگر قوای خارجی از افغانستان خارج بشن و ما به طور واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، کشور به دست چه کسی خواهد افتاد؟ در گذشته که به دست طالبان افتاد، طالبان دشمن شماره یک ایران بود و همینطور بالعکس. حالا هدف از آقای احمدی نژاد و اینکه بایستی همه قوای خارجی خارج بشن، چه کسی میتونه جایگزین این باشه؟ یعنی این دوگانه است، از یه طرف میخواد که آمریکا اونجا نباشه و از یه طرف نمیخواد که طالبان بر سر قدرت در افغانستان نباشه.
پس با نظر داشته این تضادها، آقای آریان، ما میتوانیم بگوییم که همکاری های تهران و کابل میتواند صمیمی باشد و تا کجا ثمر بخش خواهد بود؟
تا حد خیلی کمی میتونه ثمر بخش باشه اگر سیاست ایران در قبال اون چی که در افغانستان میگذره و واقعیات هست تغییر بکنه. ایران نگرانی های بسیار زیادی از جهت افغانستان داره.
بله.
مسائل مرزی، یعنی تأمین امنیت مرزی هست، مسائل مواد مخدر هست که در افغانستان تولید میشه و افغانستان 90% تریاک دنیا رو تولید میکنه.
بله.
افزایش روزافزون معتادان در ایران، ایران تبدیل شده است به یک کانالی برای عبور مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به خارج و همینطور تامین مصرف معتادان بسیار زیاد در ایران. و مسائل دیگری که نظر ایران هست، همکاری ها و تعمیق همکاری ها در زمین های فنی، همکاری های اقتصادی هست. اگر سیاست ایران واقعا در رابطه با این مسائل باشه، و این میتونه مفید باشه هم برای ایران و هم برای افغانستان، ولی اونطوری که دولت احمدی نژاد داره بیان میکنه و حرفایی را که داره آقای احمدی نژاد میزنه مبتنی بر واقعیات نیست، یعنی میگه بایستی قوای آمریکا خارج بشند، تمام قوای خارجی باید از افغانستان خارج بشن، ولی نمیگه که چجوری افغانستان میتونه خودش امنیت خودش رو برقرار بکنه. بله.
یکی از مسئله هایی که حکومت افغانستان در پیش گرفته است مذاکره با طالبان و آوردن بعضی از نمایندگان آنها به هیئت حکومت است. مثلا تاجیکستان همین مرحله را طی کرده بود وقتی که در تاجیکستان جنگ داخلی ادامه داشت. ایران مثلا در مذاکرات بین اپوزیسیون و حکومت تاجیکستان پا در میانی کرده بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا ایران میتواند در مذاکرات حکومت کابل با طالبان همین گونه نقشه داشته باشد؟
میتونه نقش داشته باشه اگر یک سیاست مطلوبی رو، یک سیاست واقع بینانه رو دنبال بکنه. ما همینطور که گفتیم بسیار خوب، در کشورهای غربی و دولت افغانستان در پی اینی که اون شماری از افراد طالبان رو که یک نظر ملایمی دارن جذب بکنه، وارد کار بکنه، ولی ایران از جهت بسیار زیادی نمیخواد که طالبان هیچ نقشی در اونجا داشته باشه، برای اینکه طالبان رو دشمن شماره یک خودش میدونه. اگر ایران بخواد این نقش رو در افغانستان بازی بکنه، علاوه بر همکاری با دولت افغانستان، باید یک زمینه همکاری بین ایران و آمریکا و دیگر کشورهایی که در اونجا نیروهای نظامی دارند برقرار بشه و چون این چیزی تا حالا ما ندیدیم.
با تشکر از حسینی آریان، تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی، که در زمینه بازدید محمود احمدی نژاد از کابل درباره مناسبات افغانستان و ایران صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
و شنوندگان ارجمند، در این دقیقه های برنامه گزارش داریم از منطقه از ولایت بدخشان کوهی. ساکنان ناحیه مرغاب از استفاده نیروی برق محرومند و در چنین وضع برای رهایی از این مشکل هر خانواده وابسته به توان و امکانات مالی خود یا بطری آفتابی و یا بطری های دیگر را برای روشن کردن خانه هایشان استفاده می کنند.
میدانید عبدالقیوم، همکار ما میرزا جلال شاه جمال در خورو در این روزهای گذشته به ناحیه مرغاب سفر کرد و در جریان یکی از سفرهای کاریش بگویم از همین ناحیه شاهدی منظره جالبی شد. چی منظره سوال پیش می آید؟ برای پاسخ به این سوال بیاید گزارشی همکارمان میرزا جلال را از مرغاب با هم می شنویم.
سکنان دیوت مرغوب که نبود نیروی برق اجت میکشند برای گرفتن انرژی و روشن نمودن منزلهایشان هرچی بیشتر روی به نور اوی افتاب میورند. بالای کلبه و خیمه های زیاد سکنان نای مرغوب الاول بطری اوی افتابی را دیده ممکن است و بنابر مشاهده او شمار استفاده برندگان این نمود انرژی در نوعی روی به افزایش نوده است. با گفته سکنان مرغوب، مردم دیوت چهار فصل سال برای روشن نمودن خانه و خیمه ها هنوز از اصول بابویی استفاده می کنند. اقتدار یگانه نیروگاه مرغوب در فصل سرما از 200 کلوات امپایی می رود و سکنان مرکز نوعیه نیز در این دوره مجبور می شوند که به لمپای کراسینی روی آورند. با گفته سکنان نوعی مرغوب شیرین شو مسوموف، نور خیره چراغوی کراسینی به چشم زیو می رساند و برای این بیشتر سکنان مرغوب با عینک محافظتی می گردند. وی گفت که بوی و دود غلیظ سالیارک همچنین با بیمرئی عضوی نفسکشی با ویژه بین کودکان سبب می شود و از این روی سکنان مرغوب به نتیجه رسیدند که از انرژی کم مصرف و از جهت اکولوژی توزیع افتوبی استفاده برند. وی بیان داشت:
керосиновые лампы вызывают раздражение глаз, вдыхаемые испарения отражают негативно, потому и народ, наверное, использует солнечные батареи.
Багофтай сокнон ноя нарх 1 литр сидешбори барои чароғ о 3 сомони ва дар фасли сармо то ба 4 сомони мерасад ва аз ин рӯ агар чанде барои хариди батареи офтоби то 1000 сомони ва бештар аз он ам пардохт намудан лозим меояд, аммо истифодаи таҷҳизоти офтоби барояшон боз ам рӯи кам харчтари ба даст овардани энергия боқӣ мемонад. Дар ҳамин ҳол барномаи ҷонибдории рушд манотиқ کوهستان بنادوخون با نظردوش نیاز افزودنده به تجهیزات افتابی تولیدات انرژی در منطقه با 123 خانواده کم بزوات بطری اوی انرژی افتابی تقدیم کرد. این تجهیزات به خانواده در دیوت علی چور، قزل ربوت و مرکز نوعیه داده شدند. متخصص سوئی انرژی اوی برقرار شونده پژوهشگاه بیولوژی پومیر کدولی رستمبیگ میگوید خصوصیت نوعی مرغوبین است که در یک سال بیشتر از 320 روزش افتابی و برای تولید انرژی مساعد میباشند. گدوالی رستمبیکوف گفت:
نوعی مرغوب که بیشتر از 320 روزشان روز افتابی میباشد برای گرفتن انرژی افتابی خیلی مساعدت میکند. حسابی رو معلوم است که در یک متر مربع قریب 1000 وات انرژی افتابی گرفتن ممکن است.
در مرغوب نیز در سال 82 مستر گذشته دستگاه‌های بادی تولید کننده برق گذاشته شده بودند، اما شمول سخت اینجا که قریب هر روز چنگ و خوک رو به آسمان می‌بردارد، بیشتر وقت روزانه که برای شنوایی برق هنوز احتیاج نیست می‌وزد و با فرارسی شام ساکت می‌گردد و چنین ویژگی منطقه با گزارش دستگاه‌های بادی انرژی مانع شده است. اما متخصصان سوئی انرژی اوی برقرار شونده پژوهشگاه بیولوژی پومیر می‌گویند که برای دستگاه‌های مدرن انرژی بادی در کدام وقت وزیدن شمول مهم نمی‌باشد، زیرو بطریهشون از بود نیرو میگیرد و در فرصت دلخواه میتواند مورد استفاده قرار گیرد. میرزا جلال شاه جمال، خروغ.
شنوندگان گرامی، با گزارش همکارمان میرزا جلال از خروغ در باره استفاده از بطریهای آفتابی یا دستگاه های بادی تولید کننده برق در مرغاب، ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
خیر شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد از همان روزی که تو رفتی تقدیم عشق خیر شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد از همان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد قصه ها در هم بر هم غم هم بی خبر آمد از همان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد
زمان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود، از هزار و یک شبی عشق صد شبی نل شد آغاز. از زمان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود، از هزار و یک شبی عشق صد شبی نل شد آغاز. از زمان روزی که رسیدی ستاره ها